بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل میگوید درصد مجازات اعدام در جهان در سال گذشته 90% افزایش داشته است. رئیس جمهوری ترکیه در دیداری بی سابقه با سران عراقی در بغداد گفتگو کرد. کاخ سفید خواهان تجدید نظر ایران در رویکرد خود شد. ساعت 8 بامداد، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 4 فروردین ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 ماه مارس سال 2009 میلادی است. به مجله صبحگاهی ما، مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید و سپاسگزاریم که شنونده وفادار ما هستید. الهی روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله باز هم نیم ساعته. اجازه بدید به رسم معمول اول خبرها رو بشنویم از همکارم پارسا شمس.
سازمان عفو بین الملل میگوید درصد مجازات اعدام در جهان در سال گذشته میلادی 90% افزایش داشته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود میگوید در سال گذشته میلادی سال 2008 چین به تنهایی 72% از احکام اعدام را اجرا کرده است و در ایران نیز دست کم 346 تن به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند. عفو بین الملل میگوید در حال حاضر و با توجه به اقدام ازبکستان در توقف اجرای حکم اعدام، آسیای میانه به ناحیه‌ای مبرا از مجازات اعدام بدل شده است. بر پایه همین گزارش، بلاروس در سال گذشته با 4 مورد اجرای حکم اعدام تنها کشور در اروپا و از اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی است که همچنان به اعدام محکومان ادامه می‌دهد. به گزارش عفو بین الملل در آمریکا نیز در سال گذشته میلادی 37 تن اعدام شدند که نمایشگر کمترین شمار اعدام در آمریکا در 15 سال گذشته است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در دیداری که در بیش از 30 سال گذشته بی سابقه بوده است برای گفتگو با سران عراقی وارد بغداد شده است. آقای گل قرار است در جریان این دیدار دو روزه درباره مسائل مهمی چون شورشیان کرد در مرزهای این دو کشور و همچنین داد و ستد آنکارا و بغداد گفتگو کند. آنکارا میگوید شورشیان و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا پیکاکا از بخشای کوهستانی شمال عراق برای حمله به خاک عراق به خاک ترکیه عضو میخوام بهره میگیرند. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که خود کرد است روز گذشته پس از دیدارش با عبدالله گل از پیکاکا خواست یا سلاحهای خود را بر زمین گذاشته و یا خاک عراق را ترک کند. فخری کوروترک آخرین رئیس جمهوری ترکیه بود که در سال 1976 از عراق دیدار کرد. سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه دیروز در واکنشی تلویحی به سخنان آیت الله خامنه ای ابراز امیدواری کرد ایران در رویکرد خود تجدید نظر کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین در مشهد گفت آمریکا از تغییر سخن میگوید ولی عملا تغییری دیده نشده است. رابرت گیف سخنگوی کاخ سفید درباره پیام آقای اوباما به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که زمان برای تغییر فرا رسیده است. لانس آرمسترانگ قهرمان افسانه دوچرخه سواری آمریکا در نخستین مرحله از مسابقات رکابزنی در شمال اسپانیا دچار سانحه شد و استخوان ترقوه راست او شکست. آقای آرمسترانگ 37 ساله که با 7 دوره قهرمانی در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس رکوردی هوشربا بر جای گذاشته است، در فاصله نزدیک به 20 کیلومتری پایان مرحله اولی مسابقات بود که سرنگون شد و با چند بار زمین خوردن پیاپی از دوره مسابقات کنار رفت. آقای آرمسترانگ که جراحات سبکی برداشته بود در پی درمانی سرپایی از بیمارستانی در شهر وایادولید در شمال اسپانیا مرخص شد.
با سپاس از پارسا شمس که خبرها را به آگاهی من رساند. و اما بشنوید چه ها برایتان در این مجله صبحگاهی داریم. سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا امید دارد که رهبری جمهوری اسلامی در روابطش با جهان تجدید نظر کند و اجازه دهد که ایران به جایگاه شایسته و برحقش در جامعه جهانی بازگردد. فرمانده نیروی انتظامی کشور از رشد 5% آمار ارتکاب قتل و سرقت خودرو در سال گذشته خورشیدی خبر داد. سازمان جهانی تجارت پیش بینی می کند که صادرات کشورهای جهان در همین سال میلادی دستخوش سقوطی فاحش شود. سری نیز به بلبل نغمه خوان گیلان می زنیم. گفتگوی نوروزی با ناصر مسعودی. همه اینها و باور کنید یا نه بیش از اینها در همین مجله صبحگاهی. با ما باشید تا بشنوید. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، شب گذشته گفت آمریکا امیدوار است که رهبری جمهوری اسلامی در روش داد و ستد و روابطش با جهان تجدید نظر کند و با گشودن آغوش به روی صلح و آرامش و نیز محکوم خواندن تروریسم و خشونت به ایران اجازه دهد که جایگاه شایسته و به حقش را در جامعه بین المللی بازیابد. اطلاعات بیشتر درباره گفته‌های رابرت گیبز در گزارش علیرضا طاهری از رادیو فردا.
واکنش رابرت گیبز، سخنگوی پرزیدنت اوباما، نخستین واکنش دولت آمریکا به این گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود که تهران اگر آمریکا دیدگاهش را درباره ایران تغییر دهد، آماده است واکنشی همخوان با چنین تغییری نشان دهد. گفته‌های آیت الله خامنه‌ای در واقع پاسخی به پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا بود که بر نواری ویدیویی تکثیر شد. در این نوار آقای اوباما آغازی نوین را به ایران پیشنهاد کرده است تا دهه‌ها خصومت دو جانبه میان واشنگتن و تهران سرانجام پایان یابد. رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید، درباره این نوار ویدیویی گفت این پیام تلاش و فرصتی بود که با مردم ایران و رهبرانشان مستقیماً صحبت شود تا بر روابط تغییر یافته و نوینی بر پایه مسئولیت‌ها و حقوق مشترک ایران و آمریکا تأکید شود. سخنگوی کاخ سفید سپس افزود به نظر رئیس جمهوری آمریکا زمان چنین تغییری فرا رسیده و فارغ از هر گونه واکنش و پاسخ ایران، آقای رئیس جمهوری امیدوار است که رهبری ایران برای تغییر طرز کار و داد و ستدش خواهد کوشید. آیت الله خامنه ای روز شنبه گذشته در گفته‌های زمینه‌ساز یادآور شد که اگر آمریکا دیدگاهش را تغییر دهد، جمهوری اسلامی نیز دیدگاهش را تغییر خواهد داد. آیت الله خامنه ای افزود که جمهوری اسلامی دولت و رئیس جدید جمهوری آمریکا را تجربه نکرده، اما آنها را زیر نظر دارد و داوریشان خواهد کرد. با این حال آیت الله خامنه ای یادآور شد که هیچ تغییری فوری در راه نیست، چون آمریکا به تحریم و مجازات جمهوری اسلامی همچنان ادامه می دهد. روز اول فروردین ماه سال نو، باراک اوباما با دوری گزیدنی چشمگیر از مواضع سلفش جورج بوش، جشن‌های نوروزی را زمان آغازهای نوین خواند و افزود ایران اگر به روی صلح و آرامش آغوش بکشاید و تروریسم را محکوم بخواند، میتواند جایگاه به حقش را در جهان بیابد.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرد که آمار ارتکاب قتل و سرقت خودرو در سال گذشته 5-10% افزایش داشته است. به گفته آقای احمدی مقدم، دلیل افزایش آمار سرقت خودرو افزایش میزان تولید خودرو در کشور است، ولی او دلیلی برای افزایش آمار ارتکاب قتل اعلام نکرده است. رویا کریمی از رادیو فردا.
دو سال پس از آغاز عملیات تامین امنیت اجتماعی و حضور روزافزون نیروهای ویژه در خیابان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده است که آمار قتل و سرقت خودرو در سال گذشته تا 10% افزایش داشته است. پیش از این سرپرست دادسرای امور جنایی تهران نیز به خبرگزاری‌ها گفته بود در طول سال گذشته حدود 36,000 پرونده جنایی تنها در شهر تهران تشکیل شده است. به گفته فخرالدین جعفرزاده، در سال گذشته تنها در شهر تهران 170 فقره قتل کشف شده است که نسبت به آمار سال 86 155 قتل در سال افزایش نشان می‌دهد. با این همه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرده است در سال 87 مواردی همچون سرقت مسلحانه، سرقت از بانک، راهزنی، گروگانگیری و تجاوز به عنف کاهش داشته، اما آماری در این زمینه اعلام نکرد. محمد مصطفی وکیل دادگستری در تهران مسئولیت افزایش آمار قتل را بر دوش قوه مجریه و البته افزایش فشار اقتصادی در سال گذشته می‌داند. محمد مصطفی:
افزایش جرایم و راهکارهایی که باید برای جلوگیری از افزایش اون در نظر گرفت به صورت‌های مختلف است و هر کدام از نهادهای مختلف حکومت نقش خیلی مهمی رو دارن. به عنوان مثال قوه مجریه بیشترین نقش رو در افزایش جرایم داره و یا کاهش اونها. به نظر من بیشترین عاملی که در سال گذشته باعث وقوع جرم و جنایت در کشور ما شد تورمی بود که در کشور وجود داشت، فقری بودش که گریبان مردم رو گرفت. کسانی که دست به جنایت میزنن و دست به جرم میزنن به نظر من از روی اجبار هستش که این کار رو میکنن.
فرمانده نیروی انتظامی در حالی از افزایش آمار قتل خبر میدهد که در بهمن ماه سال گذشته صادق محصولی وزیر کشور از بازنگری طرح امنیت اجتماعی سخن گفته بود، طرحی که تنها در 8 ماه ابتدایی آغاز آن بر اساس آمار رسمی منتشر شده بیش از 11000 نفر بازداشت شده و به بیش از 1,300,000 نفر تذکر داده شده بود. در همان ماه‌های آغاز این طرح شبکه 5 تلویزیون جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از حمله پلیس به منازل افرادی که اراذل و اوباش نامیده می‌شدند و دستگیری آنها همراه با ضرب و شتم را نمایش می‌داد. در ادامه این طرح خبر صدور حکم اعدام 31 نفر از بازداشت شدگان و اجرای آن منتشر شد و اعلام شد که طرح امنیت اجتماعی تا ریشه‌کنی اراذل و اوباش که بار اصلی ارتکاب جرایم شهری را بر عهده دارند ادامه خواهد یافت. در 30 سال اخیر هرچند جمعیت ایران 2 برابر شده است، اما آمار منتشر شده رسمی حکایت از 7 برابر شدن آمار زندانیان دارد. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد:
به نظر می رسد که اساساً یک فرهنگ خشونت، به خصوص خشونت ساختاری که به ظاهر خشونت نمیاد ولی در عمل خشونت هست، در جامعه ما به نحوی میشه گفت که نهادینه شده است، که هم بین مسئولان و برنامه‌ریزان به نحوی حاکم است، هم در قوانین ما به نحوی متجلی است و متصوره و تسکیب شده و مورد اجرا هم گذاشته میشه، هم از طرف خود مردم هم به نحوی در ساختار سنتی جامعه ایران همچنان به جان سختی خودش رو نشون میده. این مهمترین وجه بروز پدیده‌های خشونت‌باری که در جامعه ایران رخ میده. قوانین کیفری هم این اجازه رو به افراد میده. ما میبینیم که پدر این حق رو داره که احیانا زنش رو، همسرش رو در بستر با کسی دیگر ببینه، او رو بکشه. قصاصی برای او حاکم نیست، البته بر اساس قوانین مجاز اسلامی، و احیانا فقط باید دیه بپردازه. قوانین و فرهنگ سازی در کشور و قانونگذاری در کشور متاسفانه مبتنی بر نوعی نگاه خشونت آمیزه، عمدتا به دلیل دفاع از کیان خانواده. در صدد حفظ ساختارهای سنتی هستیم که در حال در معرض فروپاشیه و طبیعی است وقتی قانونگذار هم به یک مرد از نقش در نقش پدر یا شوهر این اجازه رو میدن که بتونه احیانا با برخورد فیزیکی نسبت به حل و فصل مسائل در خانواده بپردازه، بی تردید مسائلی از این دست هم رخ میده. و ما هرچه بر تعداد نیروهای نظامی در شهرها هم افزایش بدیم، اینا مسائلی است که در خانواده ها رخ میده و بروز پیدا میکنه. البته نشان از این است که جامعه جامعه هم بحرانزایی است، هم جامعه جرم آفرینی است، هم جامعه خشونت باری است، و در عین حال از بعد مثبت بخوام نگاه کنم جامعه رو به تحولی است.
طبق آخرین آمار منتشر شده در تعطیلات نوروزی در شهر تهران که کمترین ازدحام را در طول سال تجربه می‌کند، 2700 گشت ویژه نامحسوس تأمین امنیت را بر عهده دارند.
فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام کرده که ارتکاب قتل و سرقت خود را در سال گذشته 5-10% افزایش داشته است. رویا کریمی بود از رادیو فردا. و اما سازمان جهانی تجارت دیروز پیش بینی کرد که زیر فشار بحران اقتصادی و رکود بین المللی صادرات کشورها در سال جاری میلادی با بزرگترین سقوط پس از جنگ جهانی دوم روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
خونریزی بازرگانی بین‌المللی یکی از آشکارترین نشانه‌های رکود شدید اقتصادی و فروریزی تقاضا در سطح جهانی است. در گزارشی که دیروز انتشار یافت، اقتصاددانان سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی می‌کنند که برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم حجم بازرگانی میان کشورها در سال جاری میلادی 9% سقوط خواهد کرد. این سقوط بر پایه همان پیشبینی برای کشورهای پیشرفته 10% و برای کشورهای در حال توسعه 2-3% خواهد بود. در تفصیلی درباره این آمار، پاسکال لامی مدیر کل سازمان جهانی تجارت هشدار داد که هزاران فرصت شغلی وابسته به بازرگانی بین‌المللی رو به نابودی می‌روند. آقای لامی این وضعیت را وخیم توصیف کرد و افزود که اگر ملت‌ها بیش از پیش به سیاست‌های معطوف به حمایت از تولیدات داخلی از راه بستن مرزها متوسل شوند، وضع از آنچه هست وخیم‌تر خواهد شد. مدیر کل سازمان جهانی تجارت گفت کشورها باید بدانند که اگر مرزهایشان را ببندند، طرفهای تجاریشان به همان حربه متوسل خواهند شد و در نتیجه همه زیان خواهند دید. او از رهبران 20 قدرت صنعتی و نوظهور که 2 آوریل آینده برای مقابله با بحران در لندن اجتماع خواهند کرد، درخواست کرد برای مقابله با خطر بسته شدن مرزهای بازرگانی متحد شوند. آمار بازرگانی بین‌المللی که دیروز منتشر شد نشان می‌دهد که در سال 2008 میلادی آلمان با 1465 میلیارد دلار صادرات بار دیگر در صدر صادرکنندگان جهان قرار گرفت. چین، آمریکا، ژاپن و هلند به ترتیب در ردیف‌های 2 تا 5 جای دارند. گزارش سازمان جهانی تجارت می‌گوید که ایران در سال 2008 میلادی با صدور 116 میلیارد دلار کالا 1% صادرات جهان را تأمین کرده است. عامل اصلی افزایش سهم ایران در بازرگانی بین‌المللی جهش بی‌سابقه بهای نفت در سال گذشته میلادی است. در همان سال در میان کشورهای هم منطقه ایران، عربستان سعودی 329 میلیارد دلار، امارات متحده عربی 232 میلیارد دلار و ترکیه 132 میلیارد دلار کالا صادر کردند.
فریدون خاوند گزارش می‌داد. و اما ناصر مسعودی، خواننده سرشناس موسیقی فولکلور گیلان که در میان هوادارانش به سلطان موسیقی گیلان شهره است، در گفتگوی نوروزی با همکارم محمد زرقامی از حال هوای نوروز در زادگاهش گفته است. آقای مسعودی خواننده ترانه‌های مشهوری چون بنفشه گل و میرزا کوچک خان است. با ترانه میرزا کوچک خان از سریال مشهوری به همین نام به پیشواز گفتگوی نوروزی من با ناصر مسعودی می رویم.
منم به شما و همه شنوندگانتون تبریک میگم و آرزو میکنم که هر جا هستند شاد و خرم و پیروز باشند و همیشه براشون نوروز باشه، به خصوص همشهریای عزیز من.
آقای مسعودی، وقتی که اسم شما به میون میاد همه یاد گیلان میفتن و ترانه‌های محلی گیلکی و از طرفی یاد بهار میفتن.
به خاطر اینکه فضای گیلان یه فضای بهاری است، مخصوصا در ایام فروردین، زیباتر از گیلان من فکر نمی‌کنم استانی باشه. البته ایران همه جاش قشنگه، ولی گیلان یه حال و هوای به خصوصی داره و بهار براش یه طراوت خاصی به وجود میاره. به همین دلیل کارهای ما هم که بیشتر بهاری است و مال فضای سبز و خرم و شاد و اینجا هست، به همین دلیل گیلان این حالت رو داره. و اینی که با من صحبت میکنید بیاد گیلان و اون فضای سبز و تراوتش میفتید، به خاطر اینی که خب ما کارمون از همینجا شروع شده و خودمونم افتخار اینو داریم که گیلانی هستیم. ترانه های فارسی منم گاهی در بعضی جاها یک نموداری از همون فضای گیلان توش هست.
آقای مسعودی، تو این همه سالهایی که فعالیت کردین خوندین و ترانه های متفاوتی رو خوندین، هم به زبان فارسی خوندین هم به گیلکی خوندین، کدوم اینا بیشتر با شما عجین بوده؟
من الهام از شنوندگانم همیشه گرفتم، یعنی تشویق و ترغیب اونها بوده که منو سر پا نگه داشته، چون مردم وقتی که میشنفن اونها که باید نظر بدن و نظرهایی که تا حالا در مورد من دادن به این صورت بوده. دوستی سری کارهای ارکسترال مثل کارهای فارسی و محلی دارم که هر کدوم حال هوای خودشو داره، منتها من به شخصه به خاطر که کارمو با اون بنفشه گل شروع کردم، اون برای من یک خاطره بسیار خوبه. مثلا من این کار جنگلم اخیراً چند سال پیش خوندم که اونم خیلی اثرگذار بوده، ولی انشالله در سال آتی خیال دارم یه آلبوم موسیقی سنتی بدم اگر توفیق داشته باشم.
به زبان فارسی؟
بله، توی کارهای منم یه موسیقی سنتی هست به نام قلندر که اشعار نوذر فرهنگی و کار قشنگی هم شده.
یکی از اون ترانه سراهایی هم هست که شما خیلی دوستش دارین.
بسیار بسیار.
خوبی صدای ناصر مسعودی اینه که هر زمان آدم گوش بده یاد بهار میفته.
شما محبت دارین، من این خوشحالم میکنه به خاطر اینی که آرزو میکنم که جوانهای ما تأثیر بکنن به اینی که موسیقی ملی خودشون و موسیقی بومی خودشون حفظ کنن، که این یکی از بهترین کارهاست برای آیندگان.
گله پامچال گله پامچال بیرون بیا بیرون بیا فصل بهاران فصل بهاران شکوفان شکوفان غنچه با بوده غنچه با بوده بلبل سر دارم بلبل سر دارای عزیز فصل بهارای هیچ اومان گوش دارای دیر خال وزه دارای دیریز کابل و سنی دانه و شنی امیتون.
ناصر مسعودی با همکارم محمد زرقامی گفتگویی نوروزی داشت و نوبت میرسد به ورزش دوستان، فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتیش قبل از بازی با عربستان تیم ملی فوتبال کویت را شکست داد. این مسابقه تدارکاتی دوشنبه شب به مناسبت خداحافظی جاسم الهویدی بازیکن صاحب نام کویتی در ورزشگاه نادیال کویت انجام شد. تکل تیم ایران را در این دیدار مازیار زاره در دقیقه 84 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.
اول مرور بیمار عرضیه خطره سکر علی ممکن شوت بره حلوه كانت ايضا للمنتخب الايراني قويه جدا من مازیار.
علی دایی سرمربی تیم ایران در این مسابقه برای شناخت بیشتر بازیکنان از همه یاران نیمکت نشین این تیم استفاده کرد. تیم فوتبال ایران که در گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار تیم‌های عربستان، کره جنوبی، کره شمالی و امارات قرار دارد، روز شنبه آینده 8 فروردین در پنجمین بازی خود در این چارچوب در ورزشگاه آزادی تهران با تیم فوتبال عربستان مساف خواهد داد. در جدول رده‌بندی این گروه در حال حاضر کره جنوبی با 8، کره شمالی با 7، ایران با 6، عربستان با 4 و امارات با 1 امتیاز به ترتیب در مکانهای اول تا پنجم قرار دارند. در دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران در برابر کویت که دوشنبه شب برگزار شد، از جمع لژیونرهای شاغل در لیگ‌های خارجی فقط وحید هاشمیان و مهدی مهدوی‌کیا از بوندسلیگای آلمان و مهرزاد معدنچی از لیگ امارات حضور داشتند و طبق برنامه قرار است جواد نکونام و مسعود شجاعی که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارند روز چهارشنبه در تهران به سایر ملی پوشان ملحق شوند. تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز از فرودگاه کویت عازم ایران خواهد شد. طبق برنامه کادر فنی تیم ملی، بازیکنان ملی پوش ایرانی پیش از ظهر امروز یک جلسه تمرین را در ورزشگاه السالمیه کویت برگزار می کنند و سپس با پرواز ساعت 16 به وقت محلی راهی تهران خواهند شد. تمرینات تیم ملی برای دیدار روز شنبه 8 فروردین با عربستان تا روز جمعه 7 فروردین در کمپ تیم‌های ملی ادامه خواهد داشت. و علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب و بعد از پیروزی تیم ایران در دیدار تدارکاتی در مقابل کویت در مورد مسابقه حساس روز 8 فروردین با عربستان گفت با بازیکنان خوبی که در اختیار داریم و همچنین حضور 100 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران تیم عربستان را شکست می‌دهیم و راهی جام جهانی خواهیم شد، به نقل از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسه به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی. در خبر، گزارش و کلام امساک کردیم تا یک جا این همه پیام شما رو بگذاریم که بشنوید.
یه بارم شده آرزو کردیم که رادیو فردا صدامون پخش کنه. خیلی از شنونده ها بودن که به من گفتن که اصلا رادیو فردا همش دروغ میگه، ولی واقعا من تا سعی کردم گوش کنم رادیو فردا، دیدم برنامه‌ای که داره واقعا راسته. خداحافظ از یزد.
من علی هستم از زندان بردور. تماس میگیرم بردور ترکیه. این عید باستانی رو به تمام ایرانیان عزیز تبریک میگم، مخصوصا به ایرانیایی که خارج از ایران در زندان هستن. امیدوارم که تو این سال جدید همه آزاد بشن و به آغوش گرم خانواده هاشون برگردن.
شما میگی رادیو فردا مال ایرانیان است، چرا نوار بلوچی پخش نمی کنی؟ مگر بلوچا ایرانی نیستن؟ خداوش هستم از شهرستان چاوار. خدا
هستم. این نوروز باستانی رو که یادگار دین زرتشت، مهر کوروش، جام جمشید، عشق فرهاد، تیر آرش، بصر شیرین، طاق کسرا، نقش رستم و همه یادگاری بزرگمونه، به شما عزیزام و تمام ایرانیای خوبم و آریایی های اصیل در هر گوشه از دنیا تبریک بگم و براتون آرزوی سعادت، سلامتی و افزادی رو داشته باشم. دوستتون داریم. عقیق هستم از شهر راز، شیراز. بدرود.
امیدوارم سال آینده سال نو رو در کنار همه ایرانیان در داخل ایران با صفا و مهربونی برگزار کنیم و این قربت نشینی به پایان برسه. واقعا ما خسته شدیم، به خدا خسته شدیم.
عجب خواستم ابراز تأسف کنم از برخورد نیروی انتظامی با خانواده زندانیان سیاسی. ممنون از فاصله.
من سال جدید باستانی رو به شما دستندرکاران رادیو فردا تبریک میگویم و از روی تپه‌های باستانی قدیم دارم الان وایستادم به شما تبریک میگم. ایشالله سال خوشی داشته باشید، ایشالله 100 سال به این سالا.
احمدی نژاد پیش توجه و کل نره.
امیدوارم که این ابرهای سیاه روی آسمان ایران برچیده بشه و ملت ایران سرفرازی خود را به دست بگیرند.
با درود زرتشت، من حاله هستم از آلمان زنگ میزنم. میخواستم از همینجا برای این نازنین بانو، سیمین بانوی ما درود بفرستم، بگم امیدوارم 120 ساله بشی، 1000 ساله بشی. ای زن، ای بانو، این همه زحمت تو گم نمیشه، واقعا گم نمیشه. هزاران جایزه نوبل رو باید به زیر پات بریزن، واقعا با ارزشی. شما نمیدونی چه جایی داری، مخصوصا امسال که اون سفره هفت‌سین رو پشت در زندون رفتی به دیدن زندونیا، اون کار بزرگو انجام دادی. امیدوارم اون زندان آزاد بشه، اون سفره هفت‌سین اون تو آزادانه بذارید، اونجا نام خودتو بنویسی.
این تز بد و بدتر رو ازتون خواهش میکنم سر زبون این مردم بدبخت بیچاره نندازید. شما این آخونده رو که نمیشناسین که من الان 65 سال سنمه، بیت امیر عبری هم میرم میام. اینا اصلا به این حرفا دارن میخندن. بعد وقتی یعنی چی؟ شما بگوین نمیدونن. اینا همه نوکرهای دم دستی اینا، احمدی‌نژاد و خاتمی ها.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام می کنم: 00420221124113. 21-12-41-13 و به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. من الهی روانشاد براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و امیدوار هستم که تا 45 دقیقه دیگر که در بخش عادی 15 دقیقه با شما خواهیم بود همچنان شنونده رادیو فردا، رادیوی خودتون، باقی بمونید.